به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان گل و مهربون. امروزتون بخیر باشه. عرض میکنم که هر کجای ایران عزیزمون که هستید، هر کجای دنیا که هستید، انشاءالله سرزنده با نشاط به براق و سرحال بشید. دومین روز از ماه مبارک رمضان هست. مبارک باشه بر شما این ماه بسیار پربرکت، ماهی که سراسر رحمت هست، سراسر مغفرت هست و سراسر برکت. روزها و شبها و لحظه ها و ساعتهاش همش ارزشمنده. انشاءالله که قدر این روزها رو بدونیم و بهرمند بشیم از فیوزات این ماه بسیار پربرکت. همونطور که در دعای روز دوم ماه مبارک رمضان آمده است، از خدای بزرگمون بخوایم که انشاءالله توفیق این رو به ما بده که بتوانیم آنچه که موجب خوشنودی و رضای او هست رو در این روز به سمتش بریم و آنچه که باعث خشم و عذاب الهی است از اون براءت بجوییم و دوری کنیم و توفیق قرائت قرآن رو و با تدبر در آیات روشن عشق رو امروز به ما بده. با ما همراه باشید در برنامه امروز. سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که ما تو برنامه سلامت باشید به فکر سلامت شما هم هستیم. مثلا نفس برنامه سلامت باشید و برنامه پزشکی و برنامه های از این دست همین هست. ماه مبارک رمضان، خیلی از دوستان بیننده این سوال براشون پیش میاد که ما با چه شرایطی میتونیم روزه بگیریم و در تحت چه شرایطی نمیتوانیم روزه بگیریم. خداوند بزرگ و مهربان همیشه اگر یک سنت، یک باور و یک برنامه ای رو برای من و شما در نظر گرفته، بدون حکمت نیست و قطعا خداوند هیچ وقت نمیخواد که من و شما که آفریده او هستیم و اشرف مخلوقات هستیم، جسم و جانمون و روحمون رو دچار عذاب بکنیم. بنابراین اون بخش شرعی و معنوی روزه‌داری بماند که بر هر کسی واجب هست. اما گاهی وقتا این سوال برای شما پیش میاد که من چطور میتونم روزه بگیرم به جسم و روح خودم ضربه نزنم، و یا اینکه بعضی این سوال براشون پیش میاد که من میترسم مثلا روزه بگیرم، فکر میکنم اگه روزه بخوام بگیرم دچار مشکلات گوارشی و خیلی از بیماری ها خواهم شد. امروز موضوع برنامه ما همین هست، یعنی روزه داری و سلامت جسمانی. از نظر علمی میخوایم مورد بررسی قرار بدیم و به ویژه کسانی که دچار ناراحتی گوارشی هستند و ببینیم چه کسانی با چه بیماری نمیتونن بگیرن و چه کسانی دنبال بهانه میگردند که از دهان متخصص یا فوق تخصص بشنون که آقا شما روزه نگیر، خانم شما روزه نگیر چون دچار مشکل میشی. ولی خب خیلی از ماها میتونیم روزه بگیریم ولی گاهی وقتا دنبال بهانه میگردیم. بخوایم این رو تفکیکش کنیم یه جوری با نکات علمی که مهمان برنامه بهش اشاره خواهند کرد. جناب آقای دکتر دریانی، فوق تخصص گوارش و کبد، مهمان امروز برنامه ما هستند و در مورد روزه‌داری و سلامت جسمانی گفتشون رو ما رو با آقای دکتر آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان عزیزتون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم و همونطوری که شما در مقدمه عرایضتون اشاره کردین، امیدوارم که عزیزان بیننده شما بتونن در این ماه مبارک از فیوزات معنوی و جسمانی این ماه مبارک برخوردار بشن.
بسیار خوب. من شماره سامانه پیام‌کوتاه‌مون هم خدمتتون عرض کنم. خیلی از کسانی که حالا بیننده ما هستن همیشه این شماره ما رو دیگه حفظ شدن، 20336 شماره‌ای که ملازم می‌فرمایید. از این طریق با ما ارتباط بگیرید، اگر سوالی دارید پیامک کنید برای ما. اگر همین مقدار سوالتون فکر می‌کنید سخت براتون پیامک کنید و می‌خواید ارتباط تلفنی بگیرید، شماره کد شهرتون و تلفن ثابت رو برای ما از این طریق ارسال بفرمایید که ارتباط شما با ما برقرار بشه. خب آی دکتر، اصلا میخوایم راجع به خواص روزداری صحبت کنیم یا اینکه نه همین ابتدا بریم که یک فردی که قرار هست روزه بگیره چطور میتونه انرژی خودش رو تو این ماه تامین بکنه؟
چون خیلی از عزیزان روزدار اولین سوالی که از پزشکشون ممکنه بکنن این هستش که آقای دکتر یا خانم دکتر، من که روزه میگیرم پس این انرژی بدنم چطوری تامین میشه؟ از نظر فیزیولوژی اثبات شده که در اون 4 ساعت اول بعد از سحری ما وقتی که غذا میخوریم، 4 ساعت اول معمولا اون گلوکوز یا قندی که مصرف میشه تأمین اصلی انرژی رو، به خصوص ما در چی داریم؟ در مغز. یعنی اگر بررسی که شده مغز من و شما در ساعت 5 گرم گلوکوز میسوزونه تا انرژی مصرف بشه، و شما دیدین که توی اون آخرای به قول من روزهای ماه مبارک رمضان نزدیک به افطار دیگه مغز هنگ میکنه به این حالت، چون تأمین انرژی یه مقداری کمبود پیدا میکنه. در اون 4 ساعت اول که اصطلاحات پزشکی بهش میگن فد استیت یا مرحله بعد از به اصطلاح غذا خوردن، این ماده قندی که من و شما مصرف کردیم اولین کارش اینه که انرژی مغز رو تامین کنه. اگر اضافه آور که همیشه هم توی این فاصله اضافه میاره، این قند اضافی میره توی عضلات و به خصوص توی کبد ذخیره میشه به صورت گلیکوژن.
بله.
یعنی انبار ذخیره انرژی بدن من و شما چیه؟ کبده و به اصطلاح عضلات، که این گلیکوژن رفت اونجا ذخیره شد. از این 4 ساعت به بعد که تا 15 ساعت بقیه هستش، یعنی تا نزدیک افطار، چیکار میکنه بدن؟ شما مجبور این که انرژی سوخت و ساز بدنتون تامین کنی. این میاد از کبد به اصطلاح این گلیکوژن ذخیره رو چیکار میکنه؟ میسوزونه و تبدیل به گلوکوز میکنه. و همینجا یه نکته ای که هستش اینه که ما میگیم بیمارانی که بیماری پیشرفته کبدی دارن مثل سیروز نباید روزه بگیرن. چرا؟ چون دیگه این کارو نمیتونن بکنن، یعنی گلیکوژن رو نمیتونن تبدیل به گلوکوز بکنن. اگر از این مقدار هم طولانی تر شد، بدن چیکار میکنه؟ سوخت و سازشو از سوخت و ساز چربی ها استفاده میکنه و ایجاد از کتون استون که سوخت نامناسبیه، مثل بنزینی که سوپر هست و بنزینی که به قول من رو بنزین معمولی هستش. چون معمولا وقتی که انرژی بدن من و شما تو اون مرحله‌ای که دیگه خیلی طولانی بشه شروع میکنه به سوخت و ساز، و اون وقتی که شما سوخت و سازتون رو از مواد چربی تامین کنید، باعث این میشه که یه مقدار بوی بد دهان ایجاد بشه به علت مواد کتونی. همینجا باز من حاشیه برم که یکی از بدترین نحوه‌های تغذیه اینه که من و شما سحر بلند نشیم و سحری بخوریم. این بدیش چیه؟ اینه که وقتی که دوره روزداری طولانی شد، بدن میاد از چی استفاده میکنه؟ از ستون. انرژیشو از ستون تامین میکنه. به خاطر همینجاست کسی که سحری بلند نمیشه و غذا نمیخوره هم دچار سردرد میشه در طی روز، و هم بوی بد دهان به خاطر اون مواد کتونی و اسیدی، و به اصطلاح ایجاد خستگی و کوفتگی میشه. پس من حیث المجموع حسن روزداری در این هستش که میاد به اصطلاح اون ذخایر گلیکوژن و تریگلیسیرید رو چکار میکنه؟ میسوزونه. و خب شما تو یک ماه اینا رو ذخیره کردین، این ذخایر رو سوزوندین در فاصله 11 ماهی که این انرژی ذخیره شده. و از فواید روزداری همیشه ما ذکر میکنیم که برای چند گروه خیلی مفیده. یکی برای افراد چاق هستش، یکی برای افراد دیابت نوع به اصطلاح 2 هستش که اینا چاق هستن و مقاومت به انسولین دارن، یکی هم برای افرادی که کبد چرب دارن که معمولا این 3 گروه بیشترین فایده رو از روزداری خواهند گرفت.
من با دکتر صحبت کردم، انشاءالله ما برای هفته آینده یک موضوع برنامه‌مون رو با جناب دکتر دریانی در مورد کسانی که چاق هستن به طور ویژه و کسانی که دچار کبد چرب هستن گذاشتیم که مفصل‌تر در مورد اون بهش بپردازیم. اما امروز میخوایم عمومی صحبت بکنیم، کلا چه افرادی میتونن روزه بگیرن و چه کسانی نمیتونن بگیرن. همین ابتدا برام دکتر خیلی حالا سوال مطرح کردن در مورد اینکه با این شرایط میتونیم روزه بگیریم یا نه. من فقط خواهش می‌کنم اگر اجازه بدیم ما بریم جلوتر در مورد کسانی که با چه بیماری‌هایی نمیتونن روزه بگیرن ما دکتر بهش اشاره خواهند کرد. اما دکتر خیلی از سوالایی که من الان می‌بینم همین ابتدای روزهای اول ماه مبارک است. خب ما همیشه سه وعده صبحانه نهار شام رو میخوردیم، حالا تو این فاصله تنقلاتی هم میخوردیم، میوه میخوردیم، چای میخوردیم، قهوه میخوردیم. یه دفعه اینا همه تعطیل میشه، فاصله بین سحر میشه تا افطار. به قول شما حالا کسی هم اگه سحر نخوره دیگه یعنی یه 24 ساعت گرسنگی رو باید تحمل کنه. خب این بدن هنوز عادت نکرده. حالا بعضی تو ماه شعبان توی مناسبت‌های میان روزه رو میگیرن، آماده میکنن خودشون. اما کسی که الان در دومین روز از ماه مبارک رمضان هست و دچار سرگیجه میشه، حالت تهوع میشه، ضعف میکنه، این افراد چیکار کنن که بتونن تحمل بکنن و ضربه به خودشون نزنن؟
سوالی که مطرح کردین آقای فهیم سوالی که خیلی از عزیزان روزه‌دار از ما میکنن که کلا نحوه تغذیه‌مون باید چی بشه که مشکلی در طی روز پیدا نکنیم. خب اول در مورد افطار صحبت کنیم که ما معمولا ایرانی ها رسم داریم که افطارمون رو با یکم به اصطلاح آب ولرم یا حتی با خرما یا با شیر آغاز کنیم که ما هم همیشه این توصیه رو میکنیم. فقط اینجا من یه نکته اشاره کنم، چون الان چون تو فصل گرما هست و تقریبا هم حدود 16 ساعت و نیم تا 17 ساعت روزداری طول میکشه، هوشدار در این نوجوانا هستش که گاهگاهی به دلیل اون ولای تشنگی ما شاهد هستیم که گاهی اوقات انشالله که اینطور نباشه ولی افرادی میان و روزشون رو با یک لیوان آب یخ یا با نوشابه به اصطلاح یخدار مصرف میکنن که این بدترین نوع تغذیه است و این باعث میشه که یک دفعه معده حالت اتساع پیدا میکنه و شخص دیگه حالت سیدی زودرس پیدا میکنه. بنابراین همینجا مقدمتا بایستی عرض کنم که ما همون روش قدیمی اونو که شروع افطار با یه مقداری خرما یا به اصطلاح آب ولرم یا شیر بهترین نوع شروع افطار هستش و معمولا هم باز هم سعی کنیم که در موقع افطار افطارمون رو با همون روشی که گذشته وجود داشت، یعنی با سبزیجات، پنیر و اگر به قول معروف وضع اقتصادی ایجاب بکنه یه مقدار گردو خیلی مفیده، چون یادمون باشه که چربی گردو کاملا مفیده، چون گردو چربیش از نوع به اصطلاح HDL رو بالا میبره و هیچ نوع چربی مضری نداره. و یا اگر هستش یکی از چیزایی که ما همیشه توصیه میکنیم اینی که معمولا گاهی قدم خانواده ها براشون امکانات وجود داره که در موقع افطار یک سوپ یا آش ملایمی مصرف بشه. و اون چیزی که اهمیت داره امسال شما حساب کنید وقتی ساعت 8:45 تا اذان رو میگن تا فاصله سحر وقت زیادی نیست و از طرف دیگه ما همیشه تأکید میکنیم که عزیزان توی افطار سعی کنم که یه مقدار شام مختصری رو بخورن و اگر شام رو بخوان سنگین بخورن دیگه تو سحری حالت اشتهایی برای خوردن سحری وجود نداره. و همین جهت با تأکید میکنیم که اگر بتونن موقع افطارشون رو و شامشون رو سبک مصرف کنن براشون این فاصله رو بدن که در موقع سحر اشتهای کافی وجود داشته باشه خیلی به نفعشونه، تا اینکه بیان و یک شام سنگین رو بخورن سحری بلند نشن. چون حسن اینی که شما وقتی سحری بلند میشین هم از فضای معنوی اون دعاهایی که تو ماه مبارک در سحر پخش میشه بهره مند میشین و هم این که این فرصت رو دارین که سحری رو کامل بخورین و اینطور نشه که مثل کودکی ما که زورمون میمد که سحری بلند شیم و درست 5-10 دقیقه مونده به اذان صبح بلند میشدیم خلخل یه چیزی میخوردیم و بعد میرفتیم میخوابیدیم. این بدترین نوع تغذیه و ضرر جسمانی هستش که ما ممکنه بر جسممون ایجاد بکنیم. و یه چیز دیگه‌ای که معمولا وجود داره، خب به نفسه به اصطلاح تو ماه مبارک اکرام و تکریم خیلی فراوونه و ما شاهد هستیم که سفره‌های افطاری خیلی ها برقرار میکنند و امیدوارم که در این سفره‌های افطاری معمولا ایتام و کسانی که مستمند هستن بتونن از این سفره‌ها بهره‌مند بشن. و یکی از رسوماتی که وجود داره معمولا اینه که در این افراد ضمن افطاری، شام افطاری، اغلب اوقات پذیرایی میشه با نوشابه های گازدار یا با دوغ و اغلب همراه این یه نی هم توی نوشابه میذارن. بدونیم که مصرف نوشابه یا مصرف دوغ گرچه ممکنه با نی از نظر سلامت بهداشت جسمانی که آلودگی کمتری داره، ولی باعث نفخ بیشتری میشه
چون هوا هم همزمان باشه.
بله، چون هوا وارد به اصطلاح روده میشه. حالا من خواهم گفت که یکی از مشکلات جسمانی که گوارشی همین مسئله سنگینی و نفخ شکم هست. بله. که اینجا جا داره که به عزیزانی که واقعا اکرام و تکریم رو انجام میدن حداقل سعی بشه که با لیوان این دوغ یا نوشابه مصرف بشه. و اهمیت داره به این که افراد اگر براشون امکان داره با توجه به این که ماه مبارک امسال تقریبا هم با گرما توأم شده و هم طولانی بودن مدت روزه‌داری، برای جلوگیری از تشنگیشون یه سری مسائل رو رعایت کنن، از جمله صرف مایعات در فاصله بین افطار و سحر هستش که میتونن از میوه‌جات یا از حتی آب معمولی این تشنگی رو پر کنن و سعی نکنن زمان صرف افطار و سحر این مایعات مصرف بشه، چون صرف این مایعات در اون فاصله باعث میشه که هم آنزیم های گوارشی رقیق بشه و تأثیر کمتری داشته باشه و هم باعث اصلا نفخ شکم میشه. و در مورد اینکه چی باشه غذا، معمولا ما توصیه میکنیم اگر فردی واقعا فشار خون نداره، چون یه مقداری شما اشاره کردین به اینکه عزیزی زنگ زده و یا پیغام فرستاده که من تو ماه مبارک دچار ضعف و بیحالی میشم، همینجا جا داره ما بگیم که عزیزان من، روزه داری به قول معروف اینطور نیست که شما فکر کنین که همون فعالیت رو، همون به قول معروف وضعیت جسمانی رو گذشته داری. یه شخصی که روزه میگیره فشارخونش ممکنه بیفته پایین، یه فردی که روزه میگیره نبضش ممکنه کند بشه، یه فردی که روزه میگیره، شما بارها شاید بودین که نزدیک افطار دیگه دستتون سرده و این به اصطلاح هایپوتنشن یه چیزی نیست که غیر عادی باشه، ولی به خاطر ضعف و این مشکلاتی که گفتین ما به خودمون اجازه نمیدیم که بگیم به شخص روزه نگیره. یعنی روزه داری تو هم با سختی هست، ولی یه سری مشکلاتی هستش که من پزشک تشخیص میدم که این به جسم فرد آسیب میرسونه، یه سری مشکلات هستش که نه عادی هست. و معمولا هم تو ماه مبارک رمضان تو هفته های اول همونطوری که شما اشاره کردین تا بدن بخواد آداپته بکنه خودش رو یه سری مشکلات هست، از جمله به اصطلاح همون مشکلی که شما اشاره کردین، ضعف و
سرگیجه. ممنونم آقای دکتر دریانی با ما هستن امروز، سلامت باشید، از شبکه 3 تماشا میکنید و در مورد حالا روزه داری در ماه مبارک رمضان و اینکه حالا چطور میتونیم هم سلامت جسمانیمون رو تامین کنیم و هم این فریضه واجب رو به انجام برسیم. در مورد کبد چرب خیلی سوال کردید، اینکه عوارض نشانهاش عرض کردم. برای هفته آینده ما با جناب دکتر درونی یک برنامه مفصل در مورد کبد چرب و چاقی داریم. اما اینکه این سوالی کردید، شاید هفته بعد بیننده برنامه ما نباشید، که آیا کسانی که دچار کبد چرب هستن میتونن روزه بگیرن یا نه رو خواهم پرسید، آقای دکتر پاسخ میدن، مختصرا بهش اشاره میکنیم، حالا تا مفصلتر تو هفته بعد و کاملتر بهش بپردازیم. همین بداشتی رو با هم ببینیم و برگردیم.
آلزایمر از بیماری های شایع دوران سالمندی است که با علائم فراموشی و ناتوانی در انجام دادن وظایف روزانه بروز می کند. آمارها حاکی است که از 65 سالگی به بعد به ازای هر 5 سال تعداد مبتلایان به آلزایمر دو برابر می شود.
خب آیا دکتر دریانی، عرض کنم خدمت شما که خب خیلی سوالا متنوع است و در مورد حالا با توجه به نوع بیماریایی که مردم دارن سوال کردن. مثلا حالا گفتن که من بیماری دهجت دارم، من میتونم روزه بگیرم؟ این یکیش. نمیدونم کسانی که در مورد افرادی که دیابتی هستن انسولین مصرف میکنن میتونن روزه بگیرن؟ کسانی که میکروب معده دارن میتونن روزه بگیرن؟ خیلی متنوع است. میخواد راجع به کبد چرب اول بفرمایید که کسانی که دچار کبد چرب هستن میتونن روزه بگیرن؟
خب معمولا همونطوری که عزیزان بیننده میدونن کبد چرب سه مرحله داره. مرحله اول مرحله هستش که فقط تجمع چربی در کبد هست که اصطلاحا بهش میگن استاتوزیس. اگر از این مرحله پیشرفت بکنه مرحله دیگه مرحله هستش که التهاب هم به کبد اضافه میشه، بهش میگن نش. و مرحله سوم مرحله انتهایی سیروز کبد هستش که کبد خوش میشه. معمولا تو دو مرحله اول شخص میتونه روزه بگیره، ولی براش هم مفید هم هست، به خصوص در مرحله اول که استاتوزیس شخص پیدا میکنه.
بله.
اصلا ما پیشنهادمون می که همیشه یک کبد چربی وزنش رو کم بکنه و به قول من چربی مواد قندی کمتر مصرف کنه. ولی برای مرحله سوم که مرحله سیروز هستش باید عرض کنم که نه، ایشون در اون مرحله متاسفانه کبد نمیتونه گرسنگی رو تحمل کنه.
بله. خب کسانی که دیابتیک هستن و انسولین مصرف میکنن؟
خب معمولا دیابت دو نوعه، دیابت نوع یک، دیابت نوع دو. در مورد دیابت نوع دو اغلب اوقات این افراد چاق هستن و قرص مصرف میکنن که این افراد رو ما میگیم با نظر پزشکشون میتونن روزه رو بگیرن. البته ببینید آقای فهیم، همیشه من میگم که فرد به فرد فرق داره. معذرت و معمولا تو دیابت نوع یک که شخص انسولین تزریق میکنه یا دیابت نوع دو هم که به اصطلاح انسولین تزریق بکنه، چون انسولین با افت قند تو هم خواهد شد، نه اینا نبایستی به اصطلاح روزه بگیرن. ولی در هر شرایط پزشکی اولین کسی که میتونه نظر بده پزشک به اصطلاح مربوطه است.
بله.
که بایستی واقعا بالا پایین بکنه ببینه که چه دستوری میتونه بده، ولی این قدر مشخص رو واقعا بایستی ما عرض کنیم که کسی که انسولین میزنه نباید روزه بگیره.
بسیار. سرکار خانم هیدرزاده از گرمسار. خانم هیدرزاده سلام.
الو سلام علیکم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای دکتر و آقای مجری.
متشکرم. در خدمتتون هستم. بفرمایید سوالتون رو.
ببخشید یه سوال داشتم. حدود 46 سالمه.
بله.
20 سال پیش کیسه صفرامو برداشتم به خاطر سنگ و کلیت عصبی دارم. اعصابم هم خود همچین اعصاب خوبی ندارم.
بله.
بعد آپاندیس هم برداشتن، چند بارم اتاق بیهوشی رفتم به خاطر تصادف و اینا. معده من فوق العاده اسیدی، اضافه وزن شاید یکی دو کیلو داشته باشم، اضافه وزنم ندارم. به خاطر اسیدی بودن خیلی اذیت میکنه، میتونم روزه بگیرم یا نه؟
بله خیلی متشکرم.
تشکر از خدمت شما و آقای دکتر، ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم. آقای دکتر شما سوالی دارید؟ سوالی ندارید. ممنونم از شما خانم ایدرزاده، با ما همراه باشید. تماستون قطع میشه. آقای دکتر توضیح میده از طریق تلویزیون.
ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ. بله دکتر، با توجه به توضیح که
دادید، با توجه به این سوال خواهر عزیزمون باید بگیم که اولا عمل کیسه صفرا مشکلی برای روزه گرفتن ایجاد نمیکنه. عمل آپانتیس مشکلی برای روزه گرفتن ایجاد نمیکنه. فقط ایشون دو چیز رو اشاره کردن. یکی اینکه فوق العاده عصبی هستن و مطابق معمول دچار یک کلیت عصبی هم هستن یا آی بی اس که کم نیستن. ما همیشه میگیم که حدود 15 تا 20 درصد افراد جامعه ما از این مسئله آی بی اس رنج میبرن، یعنی بیماری که ما میگیم این افراد دائما درد شکم دارن، دائما اختلالات اجابت مزاج دارن، به صورت اسهال یا یبوست متناوب، حتی میگن که آقای دکتر ما نمیتونیم مهمونی بریم، تو مهمونی وقتی میخوایم بریم یا یه جایی میخوایم صحبت کنیم احساس میکنیم که حالت قرقر شکم پیدا میکنیم، نفخ پیدا میکنیم و اختلالات اجابت مزاج. و حتی جالبتر از این هستش که آقای فهیم کسانی که دچار آی بی اس هستن، اینا سردردهای تنشن هدیک، میگرن بیشتر دارن. صبح که از خواب بلند میشن، به خصوص تو خانما میگن ما بدنمون مثل این که پشتمون رو کوفتن و به اصطلاح احساس خستگی و کوفتگی میکنیم، یا حتی احساس میکنیم که ادرارمون چیکه چیکه میاد و بارها فکر کردیم که عفونت ادراری دادیم، رفتیم آزمایش دادیم گفتن هیچی نداری. خانمایی که آی بی اس دارن حتی درد زمان قاعدگیشون، درد زمان مقاربتشون بیشتره. یعنی یه حیصل مجموع یه بیماری هستش که ممکنه ارگان‌های مختلفی رو مد نظر قرار بده و خیلی از اوقات بیش از 80% موارد با استرس توامه.
بله.
و خب تو جامعه ما هم از زمین و هوا استرس به قول معروف وارد بدن مردم شما میشه. زمانی که آیا یک کسی که دچار روده تحریک پذیر هستش روزه بگیره یا نه، معمولا ما توی کلینیک شاهد هستیم که کسانی که واقعا اعتقاد مذهبی قوی داشته باشن، چون معمولا یکی از بهترین روش ها برای درمان آی بی اس، ما معمولا کسانی که اعتقاد مذهبی داشته باشن به ما میگن، میگن آقای دکتر وقتی ما میریم توی به اصطلاح زیارتگاه دعا میکنیم، نماز میخونیم، یه مقدار آرامش به ما دست میده و این مشکلاتمون ساکت میشه.
بله.
یا گاهی اوقات کسی اعتقاد مذهبی نداشته باشه، مدیتیشن، طب سوزنی، یوگا، اینا چیزی هستش که کمک کننده است. بنابراین اگر این خواهر عزیز ما، واسم تاکید میکنم، یک فردی هستش که اعتقاد مذهبی خوبی داشته باشه، بله روزه گرفتن حتی میتونه و آرامش فکری اینها کمک کنه و مقدار زیادی از مشکلات آی بی اس رو برطرف کنه.
بسیار خیلی متشکرم. بریم آگهی ها رو ببینیم و به سرعت برمیگردیم و در مورد روزداری و سلامت جسمانی با حضور جناب دکتر درجانی با شما خواهیم بود. خیلی متشکرم، زود برمیگردیم.
توی با عمل کرده سگانه و کرده فراوان اول در چندی ها نفوذ کرده، دوم اونها رو به طور کامل نابود میکنه و سوم روی نامت برو از بین میبره. در لحظه انتخاب هیچ چیز جای پری رو نمیگیره. برای شرکت در قرعه کشی کد ورد شده در پشت بطری را به 3823 پیامک کنید. رمضان مبارک.
قرعه کشی 20 هفتهی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه آغاز شد. 33 میلیارد ریال پول نقد برای 30 نفر در یک به ارزش 1,100,000,000 ریال با خرید برنج های 100% ایرانی در بسته های طلایی و نقره‌ای امکان برنده شدن خود را دو برابر کنید. آوازه هر خانه با محصولات آوازه.
زندگی رسم خوشایندی است و ما را و رسم آسایش و آرامش را از نیاکانمان آموخته. پکیج شبای دیواری کم مصرف ایساتیس.
من با خرید از محصولات محسن لیفان بردم.
منم بردم.
هممون با خرید از محصولات محسن لیفان بردم. خانواده شما چند نفره؟ با خرید فقط یکی از محصولات محسن و شرکت در قرعه کشی به تعداد اعضای خانوادتون لیفان ببره. ما 5 نفریم، 5 تا برده.
هر هفته یک خانواده خوشبخت برنده قرعه کشی محصولات محسن. پخش زنده دومین مرحله قرعه کشی خودروی لیفان جمعه 13 تیر از شبکه 3 در برنامه گلخانه.
پوست نماد زیبایی و جوانی است. حوادث گوناگون که پوست را هدف قرار می‌دهند، زیبایی انسان را تهدید می‌کنند. با مصرف کرم رژودر می‌توانید گوش اضافه‌ای که در محل سوختگی روش کرده است را به میزان زیادی هموار و رنگ تیره آن را نیز روشن کنید. این نکته را در نظر داشته باشید. در مورد اسکارهای زخیم باید صبر و حوصله بیشتری به خرج دهید.
محصولات طبیعی گروه رژودرم راه حلی مناسب برای مشکلات پوستی. رژودرم تولد دوباره پوست.
خب خیلی ممنون از همکار خوبم در پخش روزداری و سلامت جسمانی. موضوع امروز برنامه ماست با حضور جناب دکتر دریانی، فوق تخصص گوارش و کبد. خب آقای دکتر، یه سوالی قبل از اینکه بریم آگهی ها رو ببینیم در مورد کسانی که این میکروب هلیکوباکترشون فعال هست، آیا اینها دچار مشکل میشن برای روزداری یا نه؟
معمولا مطالعاتی که تو ایران انجام شده، حدود 80% افراد بالای سن 50 سال داره این میکروب هستن و صرف داشتن این میکروب داله بر این نیست که شخص دچار عارضه‌ای باشه. بنابراین اگر فقط ما این میکروب رو داریم و مشکل گوارشی نداریم، میتونه شخص روزه رو بگیره. ولی گاهی اوقات شما این میکروب رو دارین و دکتر شما به شما میگه که اندوسکوپی شما یه زخم فعاله معده یا استانشر دارید، اون موقع نبایستی بگیرید. و جا داره که این عزیزان اگر فقط این میکروب درشون هست و هیچ نوع مشکل گوارشی از در زخم ندارن، نه بایستی به اصطلاح روزه رو بگیره و روزه داری هیچ مشکلی براش ایجاد نمی کن.
من خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم، خیلی سوال شما شاید به تخصص های دکتر بر نگرد. مثلا خانمای باردار سوال کردن که من مثلا چهارمین ماه از بارداریم هست، آیا میتونم روزه بگیرم؟ ضرر برای جنین دارد ندارد؟ اینا رو ما بایستی از متخصص خودش بپرسیم و سوالات دیگر از این دست. اما بعضی از دوستان های دکتر سوالشون نمیدونم ارتباط داره بس کیسه صفرا، کیسه‌ای که حالا چون سوال قبلیمون هم بود، میگن دچار سنگ کیسه صفرا هستیم، سنگ کلیه هستیم، آیا اینها میتونن روزه بگیرن یا نه؟
در مورد اصلا سنگ کیسه صفرا، به نظر من اگه مریض فقط سنگ کیسه صفرا داره و علامتی نداره، بله میتونه به اصلا روزه رو بگیره. ولی یه زمانی شما سنگ کیسه صفرا دارین و علامت دار است که اون موقع بایستی پزشکش مراجعه کنه و این عمل بشه. ولی بسیار چون ما خیلی از افراد داریم که سنگ کیسه بدون علامت دارن و اینا میتونن به قول معروف روزه رو بگیرن. در مورد سنگ کلیه البته در تخصص من نیست و بهتره که یک متخصص کلیه یا نفرولوژیست این نظر رو بده، چون اگر گاهی اوقات با توجه به این که کلیه سنگای متعدد داره و خود کم آبی میتونه باعث تغلیظ ادرار بشه و شخص دچار عارضه بشه و همینجد از داره یه متخصص گوارش نگاه اولیه این استش که بله یه کسی که سنگای متعدد داره نباید بگیره، ولی اگه به اصطلاح سنگای ریزی داشته باشه که مشکلی براش ایجاد نکنه، با نظر متخصص کلیه میتونه روزداریش رو ادامه بده.
اصلا چه کسانی با چه بیماری های مخصوص دستگاه گوارش نمیتونن، یعنی شما منشون میکنی از روز گرفتن و ضرر داره برش؟
خب در درجه اول توی حیطه بیماری های گوارشی، توی بیماری معده و مری، کسانی هستش که زخم معده و زخم استانشر دارن. معمولا اگر یک کسی دچار زخم فعال معده و استانشر باشه، فعال که میگیم یعنی چی؟ یعنی تو اندوسکوپی من پزشک وقتی اندوسکوپی میکنم بهش بگم که عزیز من شما دچار زخم فعال هستیش، و اغلب اوقات کسانی که دچار زخم استانشر هستن این حالت رو دارن که به شما میگن دکتر عزیز ما وقتی شکممون خالی میشه یا نصف شب که از خواب بیدار میکنه ما رو سوزش به سر معدمون، مجبوریم بریم در یخچال باز کنیم یه تیکه به اصطلاح نون یا یه بیسکویت یا یه لیوان شیر به اصطلاح بنوشیم که این درد ساکت بشه. و این نشون میده که اینا اغلب افرادی هستن که دچار زخم فعالی هستن. در مورد زخم معده معمولا دردشون بعد از غذا خوردن هستش. بنابراین اگر یک فردی دچار زخم فعال معده و استعشار هستش، این باید روزه رو نگیره. ولی اگه یک کسی زخم قبلی داشته و الان من پزشک آندوسکوپی میگم که این زخم خوب شده یا اصطلاحاً هیلینگ پیدا کرده، این شخص میتونه روزه‌داری رو ادامه بده، ولی به شرط اینکه توی سحر و افطار به خصوص قبل از سحری از داروهای کاهش دهنده اسید معده مثل اومپرازول، پنتاپرازول، رابپرازول، اسومپرازول اینها رو استفاده کنه. ولی یه نکته‌ای که اهمیت داره در کسانی که دچار زخمای گوارشی معده هستن، استعشار هستن، اینه که زمان مصرف این داروهای اومپرازول و غیره بهترین زمانش نیم ساعت قبل از غذاست. یعنی معمولا اگر در غیر روزه دار باشه ما میگیم نیم ساعت قبل از صبحانه‌ت بخور، ولی اگر بخواد در روزه داری باشه بهترین زمان نیم ساعت قبل از سحره و همین قبل از اینکه سحر رو شروع کنه. به همین جهت
تو این فاصله دوز داری تغییر میکنه زمانش، اشکال نداره تا افطاری؟
نه نه نه، میتونه به اصطلاح چیز کنه، منتها همونطور که گفتم علاوه بر اینکه تو سحر بلند میشه و اون دعاهای مخصوص سحر رو میخونه، میتونه این فاصله رو رعایت کنه که اثر این اومپرازولش به اصطلاح بهتر باشه. و در مورد کسانی که دچار زخم استعشار هستن و دچار عارضه شدن، یعنی چی؟ یعنی مریض میاد میگه که آقا دکتر زخم من سال گذشته خون ریزی کردم، یا زخم من باعث به اصطلاح تنگی شدید استعشار شده، یا زخم من خدای نکرده پرفوریشن پیدا کرده، پاره شده و به اصطلاح عمل کردم، اینجور افراد مسلما نباید روزه بگیرن. پس بنابراین اگر زخمی با عارضه هست، زخمی فعال هستش، این افراد نباید روزه بگیرن. ولی اگر زخمی بدون عارضه بهبود پیدا کرده، میتونه با به اصطلاح این چیزایی که تمهیداتی که من گفتم روزه گرفتنش رو ادامه بده. نکته دوم باز هم در مورد کسانی هستش که دچار بیماری کلیت هستن، چون کلیت ما دو نوع داریم، یا کلیت زخمی داریم یا کلیت عصبی داریم. کلیت زخمی به اصطلاح یا کلیت اوستروز و کرون که یک برنامه‌ای هم خدمت شما ما داشتیم، خیلی از افراد هستن که دچار این عارضه هستن که میگن آقای دکتر ما دلمون درد میکنه، اجابت مزاجمون همراه با خون هستش، بلغم هستش، شبا بلند میشیم، مجبوریم بریم برای تخلیه روده و همراهش خون دفع میشه. این بیماری بیماری کمی نیست تو ایران، کلیت اوستروز. معمولا ما توصیه‌مونه که عزیزانی که کلیت اوستروز شدید و متوسط دارن، که اونو معمولا با نظر پزشک هستش که تو کدوم هیته قرار میگیره، اینا بایستی از گرفتن روزه خودداری کنن. ولی گاهی اوقات کلیت اوستروز خفیفه و مریض با دارو کاملا کنترله. و باز اینجا آقای فهیم من اشاره باید بکنم که نه، تو روزه داری کلن افراط و تفریط هر دو غلطه.
بله.
اگر من پزشک به شما عزیز روزه دار گفتم که باید داروهاتو هر 8 ساعت بخوری، کاملا غلطه که من بخوام برای این که روزه بگیرم این 8 ساعتو بکنم هر 12 ساعت اون قرص به اصطلاح وسطو بیارم بین این دوتا چیز 12 ساعت تقسیم بکنم، چون متابولیسم داروها، اثر داروها بر اثر مدت زمانی تنظیم شده. بنابراین این تصور غلطی که من بیام یه عبادتی رو انجام بدم بعد دچار یه گناه بشم، چون واقعا این گناهه، چون من به جسم خودم صدمه بزنم به صرف این که بخوام روزه بگیرم. تأکید ما به عزیزان بیننده این استش که سرخود نیان برای اینکه از فیوزات ماه مبارک استفاده کنن به جسمشون صدمه بزنن. اگر دکترشون تأکید کرده که شما عزیز بیننده باید دارو تا هر 8 ساعت بخوری، نه یا به خاطر اینکه روزه بگیری اینو بکنی هر 12 ساعت. این نکته خیلی مهم. در مورد کلیت ساده یا کلیت عصبی، چون اینا با هم دیگه فرق داره، معمولا یه کلیت زخمی ما داریم، یه کلیت ساده یا آی بی اس داریم که گفتم 20% مردم ما آی بی اس رو دارن و یکی از شایع‌ترین مراجعات به پزشکان همین مسئله آی بی اسه، که به خصوص تو خانم‌ها، خانم‌های جوان خیلی شایع است که میگه تو من دائم نفخ میکنم، دائم به اصطلاح اسهال یبوست متناوب دارم، شکمم قرقر میکنه. خلاصه باش به اصطلاح معمولا نشون داده که آی بی اس گاهی تا آخر عمر ممکنه طول بکشه. و همیشه ما میگیم که عزیز من این آی بی اس یه بیماری که باید باش کنار بیای، کیفیت زندگی تو میاره پایین، ولی به اصطلاح تو طول عمر تأثیری نداره، یعنی خدای نکرده تبدیل به سرطان نمیشه یک بیماری که آی بی اس داره. و در مورد این آی بی اس هم ما دو نوع به اصطلاح سه نوع آی بی اس داریم، یه آی بی اس که تو هم با یبوست، یه آی بی اس که تو هم با اسهال هستش، و نوع سوم که آی بی اس متناوب هستش، گاهی قد اسهال داره گاهی قد یبوست داره. باز گرفتن روزه تو این موارد، باز اون چیزی که اهمیت داره اینه که قضاوت اصلی مشتهد این قضیه پزشک معالج این افراده. گاهی قد من میبینم مریضی که جلوم وایساده فول استرس زاست و این اعتقادات مذهبی هم نداره، و درست برعکسش یک کسی خانم دیگه هم هستش که اعتقادات مذهبی رو داره. چون معمولا تو درمان آی بی اس مهمترین چیزی که کمک میکنه آرامش فکری روحی هستش، و بنابراین یک کسی که من میبینم که عقیده مذهبی رو داره با روزه، با عبادت، با راز و نیاز با خدا این آرامش پیدا میکنه، با رفتن به صلاح درگاه امام رضا این میگه آی دکتر من وقتی اونجا تخدیه میشم همه چیزم خوب میشه. خب مسلمه که این فرد نبایستی محروم بشه از گرفتن روزه دار به خاطر بیماری آی بی اس. ولی خب گاهی قدم درست برعکسش ما میبینیم که یه فردی هستش که اصلا اعتقاداتی به این مسائل نداره و دائما با خودش تنش داره. حالا ما بیایم یه استرس دیگه در مورد روزه داری به این بدیم، یه مقداری در مورد این افراد ما جای به اصطلاح تأمل داریم که آیا بگیم روزه بداره بگیره یا نداره. و یکی دیگه از مسائلی که ما واقعا بارها شاهدش هستیم در مورد بیماران به اصطلاح روزه دار و مشکلات گوارشی در مورد یبوست هستش، چون چند تا بیماری هستش که توی ماه مبارک رمضان شایع‌تر هستش، از جمله یبوست. چرا؟ چون شما فعالیت جسمانیتون کمه، آب کمتری میخورین، تغذیتون به اصطلاح کوتاه‌تر هستش، و همینجوری یبوست شایع. همینجا جا داره چون من حرف کلام تو کلام میاد بگم که عزیزانی که یبوست دارن سعی کنن که اولا توی هم توی سحر و هم افطار سبزیجات به مقدار کافی مصرف کنن، سالاد با روغن زیتون به مقدار کافی مصرف کنن، در فاصله بین افطار و سحر سعی کنن که میوه‌جات فراوون، آب میوه، حتی اگر میوه‌جات رو با پوستش مصرف کنن، چون خود پوست میوه فایبر داره، خودش سلولوز داره، حرکات روده رو بیشتر میکنه، کمک زیادی میکنه. گاهی اوقات هم حتی ما بهشون توصیه میکنیم که توی سحر خورشت آلو مصرف کنن، توی به اصطلاح حتی میتونن از آلوی خیس کرده، انجیر خیس کرده و نون سبوسدار به اصطلاح بیشتر مصرف کنن، چون یه مقدار زیاد، و سعی کنن که چربی و مواد شیرین رو کمتر مصرف کنن تا بتونه جلوی این عارضه یبوست رو بگیره.
بسیار. سرکار خانم سالک، درسته؟ از تهران. خانم سالک سلام.
سلام علیکم.
آقای شمسی.
از آقای دکتر من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
میخواستم ببینم، من دو سال پیش آندوسکوپی کردم، بعد گفتن مریه بارد داری. البته مریم زخم بود، یه قسمتش بارد شده بود. بعد حالا پار سال روزه نگرفتم، ولی امسال خواستم سوال کنم ببینم من باید، چون وقتی که عصبی میشم یا اینکه یه مشکلی برام پیش میاد یا غذام یکم پایین مثلا ناجور میشه، مسافرت برم غذای بیرون رو بخورم، اینا یه قسمت پشت کتفم خیلی سوزش میگیره، یا اینکه وسط این جناب سینه خیلی سوزش میگیره و اذیت میشم. گاهی وقتا قرص نکسیوم هم میخورم، روزی یه نکسیوم میخورم، ولی بعضی وقتا که خیلی اذیت میشم مثلا یه هفته دو هفته نکسیوم رو دوتا میکنم، یکی صبح یکی شب میخورم، یکم که آرام شد باز دوباره همون روزی یه دونه رو میخورم. حالا خواستم ببینم از آقای دکتر سوال کنم، شبارم مثلا ساعت 3:30 اینا من اگه حتما مجبورم که رو صندلی بخوابم، اگه رو زمین بخوابم اینقدر این قلقل میکنه و میاد بالا و سوزش میگیره که اصلا نمیتونم، مجبورم از این صندلی هایی که باز میشه خریدم که اونا میخوابم که صورت نیمه نشسته باشم. بعد اگه رو مثلا رو تخت بخوابم حتما ساعت 3:30 اینا با این ناراحتی از خواب بیدار میشم. حالا خواستم ببینم من چی کار دارم میکنم، روزه بگیرم یا اینکه نباید بگیرم. خیلی شا. خیلی متشکرم از شما و آقای دکتر.
خیلی متشکرم. سوالی نداری دکتر، شما فرصتتونم کم هست، فرصتمون خیلی کوتاه است که آقای دکتر بتونن پاسخ بدن. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. خب دکتر ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم.
خب من اول تبریک میگم به این خاله از اون که اینقدر قشنگ رفلاکس رو تو به اصطلاح توصیف کردن، چون رفلاکس یه بیماریه که تو 30% مردم شایعه. به خیلی از مریضا میگن دکتر ما هر چی میخوریم بعد احساس ترشی میکنیم، سوزش پشت جناق میکنیم، احساس میکنیم که اسید تو دهانمون برمیگرده. و گاهی قدم به علت همین مسئله دچار مری برت میشن، یعنی بافت مخاطی انتهای مری تبدیل به بافت مخاطی معده میشه. معمولا چه یکی از مشکلاتی که ما در کسانی که رفلاکس دارن در ماه مبارک داریم اینه که پرخوریه. معمولا در کسی که رفلاکس داره چند چیز رو در ماه مبارک بهشون پیشنهاد میکنیم. اولا اینکه یک فردی که رفلاکس یا برت داره میتونه روزه بگیره یا نه، توصیه اینه که بله میتونه روزه بگیره، ولی چند چیز رو باید رعایت کنه. یکی این که در درجه اول پرخوری نکنه، غذاهای چرب و چیل، ترشیجات، ادویجات، سرکه، خیارشور، سس گوجه فرنگی، پیاز خام، شکلات، پرتقال اینا و سیگار به خصوص. بازم اینجا تأکید میکنم، باز یکی از تصورات غلط عزیزانمون این که بعد از افطار میگن آقای دکتر بلافاصله بعد از افطار ما یه 10 دقیقه چرت بزنیم، دراز بکشیم که این به هضم غذا کمک کنه، و از اون بدتر سیگاری‌ها میگن یه پوکی به سیگار بزنیم که اونم به هضم غذا کمک کنه. در صورتی که در کسانی که رفلاکس دارن این بدترین روشه. شما حساب کنید وقتی معده من و شما پر هستش، نیروی ثقل رو که از بین میبریم و دراز میکشیم، این اسید برگشت میکنه به داخل معده. همونطور که این خانم سرلک اشاره کردن، حتی ایشون میگه که من روی صندلی به اصطلاح مجبورم بخوابم، چون وقتی تاغباز میخوابم این رفلاکس بیشتر میشه. بنابراین راه درمان به اصطلاح این در ماه مبارک این نیست که اولا حجم غذاشون کم باشه، ثانیا از همه مهمتر وسط غذاشون چای پررنگ، نوشابه گازدار، قهوه، اینا چیزایی هستش که شدیداً رفلاکسشون رو بیشتر میکنه، و غذای پرچرب. و حتما هم چه قبل از افطار و چه قبل از سحری این خواهر عزیز اگه بخواد روزه بگیره مجبوره که از نکسیوم و داروهایی که کلن کاهش دهنده اسیدیته معده هستش استفاده کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر دجنی از حضور شما در برنامه امروز ما. برنامه سلامت باشید. دوستان عرض کردم خدمت شما ابتدای برنامه، حالا برای کسایی که در ادامه بیننده ما شدن عرض میکنم ما برای هفته آینده هم دعوت کردیم آقای دکتر درنی در خدمتشون باشیم با تجربه به حال ماه مبارک رمضان. در مورد چاقی و کبد چرب ارتباط اون با روزه‌داری صحبت خواهیم کرد مفصل. حتما بیننده برنامه ما هفته آینده هم باشید، حالا نمیدونم شنبه یا دوشنبه، به حال یکی از همین روزها در ایام هفته که قبلا هم اعلام خواهد شد از طریق روابط عمومی شبکه 3 به حضور شما دوستان عزیز. فردا هم دکتر من چشام دیگه نمیبینه مشکانی، دکتر مشکانی هستند. موضوع برنامه هم اگه دوستان بنویسن، من چون اینجا ندارم ممنون میشم، حالا اگر لطف کنن، اگرم نکردن دیگه لطف نکردن. برنامه باز روزه داری چی؟
قلب.
آه بیماره قلبی و روزه داری. حتما بیننده برنامه فردا هم باشید. متشکرم از حضور همه شما با نگاهتون در برنامه ما و تماسایی که گرفتید و از طریق حالا پیامکایی که برای ما ارسال فرمودید. به تاجام دکتر درنی همکار خوبم در استودیو سلامت باشید و پخش و گروه دانش اقتصاد همه شما رو خدا بزنید. خداحافظ.